کانال سخنرانی ها
عرض سلام و ادب دارم به نظر همه خانم ها و آقایان. در جلسه گذشته که نخستین جلسه از اینشاها جلسه بود، به عنوان طرح بحث در واقع این دیده شد که اگر بناست که اخلاق زیستن عقلانی باشه و ما وقتی که اخلاق زندگی می کنیم عقلانیت هم در رعایت کرده باشیم و جدایی نیفته بین اخلاق زیستن و عقلانی زیستن، چاره‌ای جز این نیست که اخلاق زیستن هزینهش بیشتر از فایدهش نباشه. اگر هزینه اخلاق زیستن بیشتر از فایده اخلاق زیستن باشه، ما در صورت ما اگر اخلاق زندگی بکنیم اخلاق زیستن عقلانی نخواهد، چون همینطور که گفتم عقلانیت عملی گوهرش، ذاتش، گوهرش اینه که دست به کار نزن که هزینش از فایدهش بیشتر باشه. و اگر گوهر عقلانی زیستن اینه که دست به کاری نزنیم که هزینش از فایدهش بیشتر باشه و بعد کارهایی که میکنیم حتما فایدهش از هزینش بیشتر باشه و در بدترین حالت به فایده مساوی با هزینه لااقل باشه، و صحبت بر سر اینه که اگر اخلاق زیستن هم بخواد عقلانی باشه، باید اخلاق زیستن هم هزینش بیشتر از فایدهش نباشه. و حالا سوال اینه که اخلاق زیستن چه فوایدی داره؟ ما میدونیم هزینه هایی که البته داره اخلاق زیستن، هر که اخلاقی زندگی میکنه کم و بیش هزینه هایی برای اخلاق زیستن خودش میپردازه، اما آیا فایده ای هم میبره از این اخلاق زیستن که این فایده بیشتر از اون هزینه ها باشه تا وقتی اخلاق زندگی میکنه در این اخلاق زیستن عقلانی هم زندگی کرده باشه؟ در واقع سوالی که در جلسه قبل فرض شد در جلسه قبل فرض رو هم بر این گذاشتیم که نمیخواد به زندگی پس از مرگ و به خدا متمسک بشیم، متوسط بشیم و بگیم که خود سود اخلاق زیستن اینه که در زندگی پس از مرگ پاداش بگیم و اگر اخلاق زندگی نکنیم زیانش میشه که در زندگی پس از مرگ کیفر بگیم. نمیخواستیم این راه حل رو پیش بکشیم، به جهت که راه حل رو خیلی ها قبول ندارن، خیلی ها پیش فرض اولش رو قبول ندارن که خدا وجود داشته باشه، خیلی ها پیش فرض دومش رو قبول ندارن که زندگی پس از مرگ وجود داشته باشه، خیلی ها هر دو پیش فرض رو قبول ندارن. و بنابراین برای انسان امروز یا به تعبیر دقیق‌تر بگم برای اکثر انسان‌هایی که مدرنند یا مدرنیستند دیگه نمیشه گفت که فایده اخلاق زیستن در زندگی پس از مرگ معلوم میشه. می‌خواستیم این راه حل رو در پیش نگیریم. حالا می‌خواستیم ببینیم که اگر ما این دو تا پیش‌فرض رو، یعنی پیش‌فرض وجود خدا و پیش‌فرض زندگی پس از مرگ رو از یک سمت نظر بکنیم و نخواهیم پاداش اخلاق زیستنمون پس از مرگ دریافت بکنیم و کیفر اخلاق زیستنمون رو پس از مرگ ببینیم، آیا باز هم می‌تونیم راهی داشته باشیم در این که اون راه به ما نشون بدیم که اخلاق زیستن فایده هاش از هزینه هاش بیشتره و بنابراین عقلانی است که ما اخلاقی زندگی بکنیم؟ در واقع این رو میخواستیم تحقیق کنیم. در اواخر جلسه قبل گفتم که چهار تا راه پیشنهاد شده برای جواب به این سوال. این چهار راه هر کدامش یک سلسله پیش‌فرض هایی داره و لزومی هم نداره که کسی هر چهار تا راه رو بپذیره. اگر کسی استدلالاً یا شهودن یکی از این چهار تا راه رو هم بپذیره و واقعا قانع کننده باشه برای ذهنش، و در صورت برای او اخلاق زیستن فایده ای بیشتر از هزینه خواهد داشت. این چهار تا راه رو من به ترتیب خدمت دوستان میخوام عرض کنم. اما توجه بکنید که هر کدوم از این چهار تا راه ورژن‌های مختلفی داره و بنابراین در ظاهر میگم چهار تا راهه، ولی اگر دقت بکنید می‌بینید به دلیل اینکه هر کدوم از اون راه‌ها بیش از یک ورژن و گاهی دو ورژن و گاهی سه ورژن داره، بنابراین راه‌ها خیلی متعدد میشن برای جواب دادن به این سؤال و حل این مسئله. حالا من این چهار راه رو میخوام خدمت دوستان یا فرصتی داشتم خدمتشون بگم. از این لحظه تا وقتی که بگم دیگه راه اول تمام شد، هر چی میگم در باره راه اوله، اونطور ورژن های مختلف راه اوله، راه اول روایت های مختلفی داره. من این روایت های یکی بیان میکنم و دوستان خودشون ببینن که آیا قابل میتونن بشن یا قابل نمیتونن بشن. راه اول اینه که ما در همین زندگی این جهانی ما با اخلاقی زیستن منافع اجتماعی فردی بریم، منافع اجتماعی فردی. وقتی میگیم منافع اجتماعی فردی، به نظر میاد انگار داریم پارادوکسیکال حرف میزنیم، میگیم اجتماعی و از سوی دیگر میگیم چی فردی. منافع اجتماعی وقتی گفته میشه یعنی منافعی که فقط در زندگی اجتماعی حاصل میاد. اگر من در یه غاری در یه جنگلی تنها زندگی بکنم، این منافع حاصل نمیاد. به دلیل اینکه این منافع رو حتما باید توی زندگی اجتماعی و در قالب یک زندگی با دیگران به دست بیارم، به این منافع میگن منافع اجتماعی. اما از این جهت که اگر به دست بیاد برای من به دست بیاد، نه برای همه شما، برای این خانم به دست بیاد، نه برای همه ما، برای اون آقا به دست بیاد، نه برای همه ما، اونا به این میگن فردی. پس اجتماعی است به این جهت که فقط تو زیست اجتماعی به دست میاد و فردی است به این جهت که وقتی تو زیست اجتماعی به دست اومد، برای من به دست میاد، ممکن برای شما به دست نیاد، برای شما ممکن به دست بیاد و برای دیگری به دست نیاد. این منافع اجتماعی فردی هفت تا بیشتر نیستن. اونجوری که شمرده شده در روانشناسی اجتماعی میگن ما هفت تا منفعت اجتماعی فردی داریم. یکی ثروت، یکی شهرت، یکی قدرت، یکی احترام، یکی آبرو، یکی محبوبیت و یکی هم علم دانشگاهی. علمی که آدم باید به مدرسه بره و دفتر و دستک و از هم این هفتا مناف زندگی تو زندگی اجتماعی به دست. فقط تو زندگی اجتماعی آدم میتونه به یکی از این هفتا، یا دو تا از این هفتا، یا سه تا از این هفتا، یا این تا از این هفتا برسه. اما وقتی این هفتا حاصل بیان، ممکنه برای من سفر حاصل بیان، شما فقیر بده، شما علم پیدا کنید، من جاهل ببینم، شما مشغول بشید، من گمنام ببینم. بنابراین این هفته اگه نصیب شد، معنیش نیست که نصیب همه از این جامعه میشه، نصیب بعضشون میشه و نصیب بعضیشون نمیشه. به این هفته منفعت گفته میشه منافع اجتماعی فردی. خب حالا راه اولی که من دارم طرح میکنم، راهی که میگه ما از اخلاقی زیستن به این هفته منفعت اجتماعی فردی کمیابیش میرسیم. خود این نفع کمی نیست که من اخلاقی زندگی میکنم و به یکی دو تا سه تا از اینها میرسم. مثلا فرض کنید اگر من در کسب و کاری که دارم، در بیزینسی که دارم، کم فروشی نکنم، گران فروشی نکنم، احتکار نکنم، دزدی نکنم، اختلاس نکنم، رشوه نگیرم، رشوه ندهم، تقلب نکنم، خلاف برداری نکنم و اگر این کار رو من انجام ندادم، خب همش یه کارهاییست که وقتی انجام میدم یعنی اخلاقی زندگی کردم، درسته؟ وقتی که من تو بیزینس خودم، تو کسب و کار خودم اهل اینا نباشم، اهل کم فروشی نباشم، اهل گران فروشی نباشم، اهل احتکار، اهل دزدی، اهل اختلاس، کلاهبرداری، تقلب، رشته دادن، رشته گرفتن، اهل این چیزا نباشم، خب معنیش اینه که دارم تو بیزینس خودم اخلاقی زندگی میکنم. آیا قبول دارید این نظر رو؟ میگه آیا قبول دارید که اگر من اینجوری اخلاقی زندگی بکنم یه محبوبیتی در میان مشتریانم پیدا میکنم که اونایی که اینجوری رفتار نمیکنن این محبوبیت رو پیدا نمیکنن؟ قبول دارید که من یه احترامی در جامعه پیدا میکنم که اون همکاران دیگر من که این ضوابط اخلاقی رو رعایت نمیکنن اون احترام رو به دست نمیارن؟ قبول دارید که من یه آبرویی در جامعه به دست میارم؟ خب اینا خودش سود اخلاقی زیستن. درسته؟ بعد ما نمیگفتیم که اخلاقی زیستن ادعا مگه این نبود که اخلاقی زیستن منافع اجتماعی فردی به بار میاره. خب اینا میسته منافع اجتماعی فردی، درسته؟ بنابراین من دارم از راه اخلاقی زیستن هم اخلاقی زیستن خودم رو تأمین میکنم و اخلاقی زندگی کردم، هم از طلاق اخلاقی زیستنم محبوبیت پیدا میکنم و احترام پیدا میکنم در میان مردم، آبرو کسب میکنم در میان مردم. خب اینا چند چیزهایی نیست، اینا بشه منافع اخلاقی زیستن. بنابراین این روایت، این رژیم، این میگه اخلاقی زیستن خودش منافعی داره. آبرو کم منفعتی نیست، احترام کم منفعتی نیست که آدم های اخلاقی زیست پیدا می کنند. این وجاهت های اجتماعی، این حیثیت های اجتماعی از راه اخلاقی زیستن به دست میاد و اینا سرمایه های خیلی بزرگی هم. اینا رو بیاییم سود اخلاقی زیستن تلقی کنیم، فایده اخلاقی زیستن تلقی کنیم. و بنابراین نباید گمان بکنیم که هر که اخلاقی زندگی میکنه فقط داره هزینه میپردازه به خاطر اخلاقی زیستنش. نه، این منافع خودش منافع کمی نیست و اتفاقا برای به دست آوردن این منافع تقریبا راهی هم جز اخلاقی زیستن نیست. آدم بخواد احترام مردم رو جمع کنه، آبرو پیش مردم داشته باشه، محبوب مردم باشه، راهش هم جز همین اخلاق زیستن نیست. بنابراین اخلاق زیستن خودش نفع داره، نفعش هم همین هست. این ورژن اول. این ورژن اول به نظر میاد قابل قبول نیست. به نظر میاد جهاتی داره که این ورژن به نظر میاد ورژن قابل دفاعی نیست. من لااقل دو تا نفع رو بر این ورژن نقل میکنم خدمتتون که به نظر شما میبینید آیا نقدها وارده یا نه. نقد اول اینه که کسی که مثلا مثال شما میزنید که در بیزینس خودش کم فروشی نمیکنه، گران فروشی نمیکنه، احتکار نمیکنه، دزدی نمیکنه، اختلاس نمیکنه، رشوه نمیده، رشوه نمیگیره، تقلب نمیکنه، کلاهبرداری نمیکنه، یعنی اخلاق زندگی میکنه، شما میگید که خب این از راه اخلاق زندگی کردنش احترام پیدا میکنه در میان مردم، محبوبیت پیدا میکنه، آبرو کسب میکنه، درسته؟ من میگم خب بله درسته، راستی که اینا رو کسب میکنه، ولی آیا درآمدش هم به اندازه کسی که اخلاقی زندگی نمیکنه هست یا نه؟ درآمدش به اندازه نخواهد بود. یعنی شما دارید میگید که از راه اخلاقی زیستن احترام پیدا میکنم، آبرو پیدا میکنم، توجه میکنید، و محبوبیت پیدا میکنم و فرض میکنید درست باشه، ولی خب از اون طرف ثروت هم که به اندازه کسی نخواهد بود که ضوابط اخلاقی رو زیر پا میذاره. من ثروتم ماهی این تومن خواهد بود، اون که این ضوابط رو زیر پا میذاره ماهی صد تومن ثروت خواهد. خب حالا اگر من کسی باشم که برای ثروت ارزشی بیشتر از احترام قائل باشم، برای ثروت ارزشی بیشتر از آبرو قائل باشم، برای ثروت ارزشی بیشتر از محبوبیت قائل باشم، اگر یه همچی کسی باشم، خب در این صورت من با اخلاق بودنم سوده بودم، چون احترام به دست آوردم، آبرو به دست آوردم، محبوبیت به دست آوردم، ولی خب از اون طرف هم ثروت هم از دست دادم. وقتی من اخلاقی زندگی میکنم، در اندازه کسی که اخلاقی زندگی نمیکنه قدرت سیاسی پیدا نمیکنم. تو نردبان قدرت سیاسی هر چه تو بخوای بالاتر بری باید بیشتر ضوابط اخلاقی رو زیر پا بگذارید. حالا اگر من قدرت سیاسی برام مهمتر از احترام باشه، مهمتر از آبرو باشه، مهمتر از محبوبیت باشه، بازم بازنده شدم. انگار این راه حل، این ورژن اول به این توجه میکرد که چیا به دست میاد از راه اخلاق زیستن، ولی به این توجه نمیکرد که بچیا از راه اخلاق زیستن از دست میره. و اگر کسانی باشن که اون چیزایی که از راه اخلاق زیستن به دست میاد براشون به اندازه اون چیزایی که از دست میره ارزش نداشته باشه، وقتی اینا روی هم رفته باید بگیم زیان کردن. توجه کنید، این یک عیب. اما یه عیب دوم وجود داره، یه نقد دوم جدی به این نظر وارده، و اون این که تا وقتی اخلاق زیستن همین توی مثالهایی بود که میزدی درست، تا وقتی تو کسب و کار بود و این که کم فروشی نکنه، گران فروشی نکنه، احتکار نکنه، اینا تا وقتی اینا بود تنها هزینهش این بود که ثروت هم چندان بالا نمی‌رفت، دیگه هزینه بیشتری نمی‌پرداختم، ثروتم کم بود، بعدم در مقابلش البته احترام پیدا می‌کردم، آبروی پیدا می‌کردم و محبوبیت پیدا می‌کردم. اما اخلاق زیستن به این کم خرجی هم نیست. اگر اخلاقی بخوام زندگی بکنم، گاهی باید در برابر یه قدرت سیاسی بایستم. و اگه در مقابل یه قدرت سیاسی ایستادم، دیگه فقط مسئله نیست که ثروتم از دست میده، و ممکنه جانم از دست بدم. توجه میکنیم؟ ممکنه آزادیمو از دست بدم، ممکنه بیفتم به زندان، ممکنه هزار شکنجه جسمی و روحی رو باید تحمل کنم. شما انگار اخلاق زیستن رو فقط هزینه شو میبینستید که پول کمتر به دستم میاد، بعد گفت خب این پول کمتر و عوضش به جاش احترام و فضاحت اجتماعی پیدا می‌کنه. ولی کسی که اخلاقی رو با زندگی می‌کنه، خیلی وقتا مسئله فقط این نیست که کم فروشی یا گران فروشی نکنه، خیلی وقتا ما با ستمکاران در می‌افتیم. درک می‌کنید؟ و وقتی که کسی بخواد به خاطر اخلاقی بودنش بخواد از حقوق مظلومان دفاع بکنه و بخواد به دار ستم دیدگان برسه، اون وقت یه هزینه‌های اخلاقی زیستن اونقدر بالا میره که یه وقت نمیتونی بگی که خب عوضش احترام به دست آوردی. میگه چه احترامی؟ من دارم جونم اصلا دست میدم. توجه میکنید؟ مخصوصا با توجه به دو پدیده دنیای جدید، که این دو پدیده هر دو جدیدن، یعنی هر دو این دو پدیده ها هر دو مربوط به دوران مدرنن و هر دو مخصوصا مربوط میشن به تقریبا 150 سال اخیر، که این دوتا پدیده هزینه های اخلاقی زیستن رو خیلی بالا میبرن. یکی پیدایش حکومت های توتالیتری، حکومت هایی که بر همه جنبه های زندگی شهروندان میخوان انگشت بگذارن و بر همش چنگ میاندازن و همش میخوان در قبضه خودش رو بگیرن. خب این حکومت های توتالیتر وقتی شما درش زندگی میکنید، مثلا در حکومت فرض کنید که استالین زندگی میکنید، در حکومت هیتلر زندگی میکنید، در حکومت پولپول در کامبوجیا زندگی میکنید، در حکومت صدام زندگی میکنید و امثال نظرش من شما مشاهده دارید. خب توی این حکومت ها که حکومت های کاملا توتالیتری هم و همه چیز مردم تو مشکل دارن، توی یک ذریعه سوز و گداز اخلاقی داشته باشید باید با اینا در و با اونا در افتادن دیگه فقط مسئله نیست که درآمده کم میشه. این حکومت های توتالیتر اصلا تحمل این نمی کنن که کسی بخواد به نام اخلاق زیستن در دفاع از حقوق داری شهروندان در مقابلشون بیسه و فقط بهش بگن که مثلا خب حالا که اینطور شد درآمد فقط کمتره، نه اصلا به همه چیز او کار دارن، به آزادی او کار دارن، به سلامت او کار دارن، به امنیت او کار دارن. خب اینجا هزینه خیلی بکنه این یکی. یه پدیده دوم هم که پدید اومده در دوران مدرن اینا سرمایه‌داری. پدیده سرمایه‌داری یک نوع بیرحمی عجیبی از قبل سرمایه‌داران و سایر انسان‌ها تحمیل می‌کنه. من اصلا قرارم این نیست که از سرمایه‌داری به سرمایه‌داری در موقع از این جهت هم می‌کنم. سرمایه‌داری یک منافعی هم داره، شکی نداره. حالا می‌کنیم کمی به همین ترتیب مخالفش هم داره، سوسیالیسم هم یه منافعی داره، ولی هر کدام از این دوتا منافعی دارن و هر کدام از این دوتا هم یک سلسله مزار، یک سلسله خساراتی بر بشریت وارد میکنن، هم سوسیالیسم و هم سرمایه‌داری. اما بحث ها فعلا بحث من تو داخل سرمایه‌داری. سرمایه‌داری شوخی با کسی نداره. سرمایه‌دار فقط و فقط در اینه که سرمایه داشته خودش رو افزایش بده و سرمایه نداشته خودش رو به دست بیاره. و این سرمایه‌داران هرچی بزرگتر میشن و بزرگتر میشن و بزرگتر میشن، بی‌رحمی‌شون و بی‌عاطفتی‌شون نسبت به سایرین بیشتر میشن. و من اگر بخوام در برابر این سرمایه‌داران بایستم و از حقوق ستمدیدگان دفاع کنم، اون باز یه هزینه‌هاش به اندازه هزینه‌هاش من میخوام در مقابل یک حکومت توتالیتر بایستم. این دوتا پدیده که هر دو پدیده‌های مهمی هستند و هیچ کدام در دنیای سنتی وجود نداشتند، باعث شدن که همه کسانی که میخوان اخلاق زندگی بکنن و میخوان به جمعی لوازم اخلاق زیستن التزام داشته باشن، هزینه‌های خیلی بالا میپردازن. شما دیگه کم داستان نخونده اید، کم فیلم ندیده اید و کم کتاب‌های خاطرات نخونده اید که کسانی که در مقابل سرمایه‌داران تراز اول میخواستن بایستن یا کسانی که میخواستن در مقابل حکومت‌های توتالیتر بایستن، ببینید به چه سرنوشت‌هایی دچار شدن. شما به آنچه که در اتحاد جمهوری شوروی میگذشت از منش ببینید، در حکومت‌های توتالیتر و اون چیزهایی که در کشورهای سرمایه‌داری مثل امریکا از قبل سرمایه‌داران بزرگ که چه بسا رژیم‌های سیاسی رو عوض و بدل می‌کنن، چه بسا این سرمایه‌داران کودتاهایی در کشورهای به راه می‌اندازن، جنگ‌هایی به راه می‌اندازن، صلح‌هایی به راه می‌اندازن. اینا کسانی کوچکی نیستن که شما بتونید در مقابلشون بگید من اخلاقی زندگی می‌کنم، هزینه چندانی هم نمی‌پردازم. این دو تا پدیده، یعنی پدیده حکومت‌های توتالیتر که مخصوصاً در رژیم‌های سوسیالیستی بیشتر نمونه دارن، و پدیده سرمایه‌داران بی‌رحم که بیشتر در نظام‌های سرمایه‌داری ظهور می‌کنند، اینا انسان‌های اخلاقی رو پرهزینه می‌کنن. وقتی یه انسان اخلاقی به صرف این که من از راه اخلاقی زیستن به احترامی می‌رسم، به آبروی می‌رسم و جاهت اجتماعی پیدا می‌کنم، محبوب القلوب می‌شم، این دیگه با این معادله خیلی وزنی نداره. بله، اگر یک زندگی خیلی آرامی بود و نبود این دوتا در دنیای امروز که هر دو هم هست، اون وقت میشه که اخلاق زیستن هزینه‌هاش خیلی هم بالا نیست و میشه جبرانش رو از این راه کرد. بنابراین این راه حل به نظر میاد که راه حل موفقی نیست که بگیم ما از راه اخلاق زیستن سود می‌بریم و سودی که می‌بریم سود اجتماعی فردی، یعنی از این هفت تا چیزی که می‌گفتیم مثلا سود می‌بریم، مخصوصا از سه تاش خیلی سود می‌بریم، به نفع احترام، از آبرو و از محبوبیت. بنابراین این ورژن اول ورژن به نظر من قابل دفاعی نیست. بله، اگر کسی یک نوع اخلاق زیستن نصف نیمه بخواد داشته باشه، به این معنی که هر یه هزینه های اخلاق زیستن دیگه میخواد بره بالا، پا پس بکشه و و فقط جایی که هزینه های اخلاق زیستن خیلی بالا نیست میخواد اخلاق زندگی کنه، خب این بد نیست. ولی اخلاق زیستن به معنی واقعی کلمه نصفه نیمه شدنی نیست. بقیه امور اجتماعی رو میشه نصفه نیمه اجرا کرد. مثلا میشه من تا حدی تابع قانون باشم، تا حدی نباشم، تا حدی تابع آداب و رسوم و عبادات اجتماعی باشم، تا حدی نباشم، تا حدی تابع زیبایی شناسی باشم، تا حدی نباشم، یه روز لباسم اتو بزنم، یه روز لباسم اتو نکنم، همینا حدی ازش وجود داره. اما اخلاق زیستن به معنی کلمه یعنی کاستن از دردانج دیگران دیگه نصف نیمه شدنی نیست. اگر تو فقط دردانج دیگران مهمتر باشه، مهم باشه، اتفاقا هر چه دردانج انسان باید دیگه بیشتر میشه، تو احساس مسئولیت چی میشه در واقع؟ بیشتر میشه. و کدام دردانج در جامعه امروز به اندازه دردانجی که حکومت های توتالیتر و سرمایه‌داران قهاری که پشت صحنه دارن زندگی میکنن و همه چیز دارن مثل عروسک خیلی شب بازی میتونن بازی بدن همه چیز رو، چطور میشه که در مقابل اون رو ایستاد و بعد دل خوش کرد این که خب این احترام برای ما آورد، آبرو برای ما آورد و ما رو محبوب قلوب کرد. بنابراین این ورژن به نظرم به این دو جهت و اول ورژن قابل دفاعی نیست. این یک ورژن. اما یه ورژن دومی وجود داره از همین حرف و اون ورژن ورژنی است که برتران راسل فیلسوف بزرگ اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 در بریتانیا اون راه حل پیش کشید و به این صورت تقریر کرد. گفت اخلاقی زیستن از جهت دیگری برای ما سود داره، اونم با سود همون اجتماعی فردی ها، ولی سود اجتماعی فردی رو یه جور دیگه در واقع تصویر کرد. با اون اینه، با یه مثال شروع میکنه راسل، میگه که فرض کنید که من در استبل خودم یک اصل باشه، همسایه منم تو استبل خودش در مزرعه بغل‌دستی اونم یه اصل داره. خب من انسانی هم تا میخواد غیر اخلاقی عمل بکنم، میگم خب شبی برم اون اسب همسایه خودم رو هم از استبلش بگذرم بیارم تو استبل خودم ببردم که یک اسب هم بشه چند تا اسب؟ دو تا اسب. شکی نداره که من غیر اخلاقی موقتا دارم از این غیر اخلاقی بودنم سود میبرم، چون قبلا یک اسب داشتم و حالا به جای یک اسب دو اسب شکل. اما از اون طرف اگر من در عین اینکه اخلاقی نمیخوام زندگی بکنم ولی فقط تا نوچ دینی رو نبینم، یک کمی دورتر رو ببینم و فکر نتیجه میرسم، یا خب اگر بنا باشه که هر کسی اسب همسایش رو بدوزه، درسته؟ من اصل همسایه هم بدوزم و بعد بنا باشه که فردا هم همسایه هم بره اصل دیگری رو بدوزه و یک همسایه دیگر هم بره اصل دیگری رو بدوزه، بالمعاد در آخر کار چی همه یه اصل ها میره تو استفادش؟ اون که از همه زوردارتر، درستی؟ اون از همه، همه اصل ها بالمعاد میرن تو استفاده. چون اگر رواج پیدا کرد که ما اصلهای دیگر رو بدزدیم، مسلماً وقتی که خوب حساب و کتاب بکنیم ببینیم اگر این روال ادامه پیدا بکنیم و شایع بشه و شایع بشه و شایع بشه، بالمعال همه اصلها جمع میشن تو استبل قلدرترین آدم جامعه، اونی که از همه خوفن بیستره و از همه بیرحتره و از همه نیرومندتره. این هم اسبای اینو می‌دزده، هم اسبای اونو می‌دزده، هم اسبای اونو قصد می‌کنه، هم اسبای اونو مصادره می‌کنه و همه اسبا میرن تو اسب. و چون هیچ معادله‌ای ثابت نکرده است که تو قلدرترینی، درسته؟ من غیر اخلاقی قلدرترینم، معنیش میشه که بالمعال یه اسبی هم که الان دارم رو تو اون وضع نهایی از دست میدم. پس من امرم داره به این که یا به این یک اصل خودم قانع باشم و نرم روی اصل همسایه رو بدوزم، یا اگه خواستم اصل همسایه رو بدوزم باید فکرشو بکنم که چند سواهی نمیگذره، مدت چندانی نمیگذره الا این که یه بلدوری پیدا میشه همه اصلها رو و از جمله اصل من رو هم میبره تو استبر خودش. پس اگر غیر اخلاقی زندگی بکنم این یه اصلی هم که دارم از دست میدم، بیزارم اخلاقی زندگی بکنم و این یه اصل رو میگرم. راجعه بکنیم به زبان ساده میدین معنیشیه، معنیشیه که راسه بوده پیشفرز. پیشفرز اولی استدلال راسه اینه که اگر تو رفتی و اصل همسایت رو دزدیدی، ترویج کرده ای این اندیشه را که هر کسی اصل همسایه خودش رو بتونه بدزده. اگه با کار خودت رفتی اصل همسایه رو دزدیده ای، اوی این اندیشه رو ترویج کرده ای، این اندیشه رو تصویب کرده ای، اپروف کرده ای که بله اشکال نداره اگه کسی زورش برسه بتونه بعد بره و اصل همسایه رو بدزده. این پیشفرض اولشه. پیشفرض دومش هم اینه که و هرگز تو نمیتونی اثبات بکنی که قوی ترین عضو جامعه خودتی، و اگه قوی ترین عضو جامعه تو نباشی دیگه منو از نفر دوم به بعد باشی، آخرش این تک اصل تو از دست خواهی. و چون تک اصل تو از دست میدی، تو در واقع با غیر اخلاقی زیستن این یه سرمایه هم که خودت داشتی این هم از دست خواهی دی. بنابراین اول تا وقتی رو که بونی تو میدیدی فکر میکردی با اخلاقی زیر پا گذاشتن یه اصل رو میکنی چند تا هست؟ دو تا هست. ولی وقتی که در دراز مدت نگاه کردی در لانگران دیدی، وقتی بینید که نمیده در لانگران در لانگتر میبینید یه اینکه بینید با غیر اخلاق زیستن یک اصلت صفر هست میشه، نه دو اصل. این معنیش میبینید که آدم های غیر اخلاقی به این گرد غیر اخلاقی هست که در کوتاه مدت نگاه میکنن. اگه در بلند مدت نگاه میکردن میدیدن که در بلند مدت غیر اخلاقی زیستن اونا رو از همون چیز اندکی هم که دارن بی نصیب میکنن، محروم میکنن. به زبان ساده تر بله، آدم دارای یک اصل وقتی غیر اخلاقیه در کوتاه مدت یک اصلش رو اصل میشه، اما در دراز مدت یک اصلش صفر اصل میشه. و بنابراین پس به صرف اونه که اخلاقی زندگی بکنی و این اصلمون رو داشته باشی، بذاریم همسایه هم اون تک اصل خودش رو داشته باشه و بذاریم اون همسایه دیگه هم اون پنج اصل خودش داشته باشه. از این مثال راسل استفاده میکرد و بعد گفت در بقیه چیزای زندگی هم همین شد. در بقیه چیزای زندگی حالا غیر از اون یک اصل و غیر از مسئله مال که هست که از مسائل مال و ثروته، در بقیه چیزای اجتماعی هم همینجوره. آدم های غیر اخلاقی در کوتاه مدت نفع برن، در دراز مدت ضرر. بنابراین به نظر راسه برای اینکه اخلاقی زیستن را در جامعه ترویج کنیم باید عقلانی زیستن را ترویج کنیم. اگه کسی عقلانی زندگی بکنه که بتونه دراز مدت رو در نظر بگیره و هر کسی میبینه در دراز مدت به صرفش نیست که اخلاقی زندگی نکنه، به صرفشی که اخلاقی زندگی بکنه. پس اگه دقت بکنید باز در اینجا در این روایت دوم که روایت راسبه، در این روایت باز شما میبینید که اخلاقی زیستن بالمعال به نفع ماست، در کوتاه مدت نه، ولی سرانجام به نفع ماست. و وقتی سرانجام به نفع ماست اومد در این صورت ما بازم اخلاقی زندگی می کنیم، هم اخلاق را عادت کرده ایم و خوب زندگی کرده ایم، خوب به معنی اخلاقی خوب زندگی کرده ایم و هم همین خوشی های مختصری هم که تو زندگی داشته ایم از دست نمیده ایم. این روایت بکران راسته. در روایت بکران راسته در واقع اخلاق یعنی عقلانیت دراز مدت. هر که عقلانیت دراز مدت رو لحاظ بکنه به نظر میاد که این دست از اخلاق بودن. مثلا مثال بزنم، من ممکنه دروغی که میگم تا یک روز، تا دو روز، تا سه روز، تا ده روز، تا یک ماه سود برای داشته باشه. ولی بلمعال این امور سود برای من نداره. اون فکر میگفت همه انسان ها در مدت کوتاهی میتوان خرید، یک انسان را هم تا مدت درازی میتوان خرید، اما همه انسان ها را تا مدت دراز دیگه نمیشه خرید. بنابراین دروغی که من میگم تا یه روز، دو روز، پنج روز، تا ده روز دروغ به سود منه، ولی آهسته آهسته در دراز مدت دروغ کم کم شروع میکنه به زلندهی برای من. اول در واقع چیزی میبرم و بعد چندین برابر اون چیزی رو میبازم، چند برابر اون چیز رو من میبازم. این روایت این در واقع راسته. این ورژن هم باید ببینید ورژنی است که میخواد بگه اگر اخلاق زندگی بکنیم همون منافع اجتماعی فردیتون حاصل میاد، ولی این ورژن هم قابل دفاع نیست. به نظر میاد به این ورژن هم عرض کنم که اشکال میده. از مهمترین اشکالاتی که بر این روایت راسته وارده یکیش اینه که اگر من اخلاق رو زیر پا بگذارم و در خفا زیر پا بگذارم، اگر اخلاق رو در جاهای زیر پا بگذارم که اصلا معلوم هم نخواهد شد، میتونم تا آخر هم محفوظ بدونم، تا آخر هم چیز از دست ندم. شما فرضتون بر اینه که یه روزی دیگران متوجه میشن و از من یاد میگیرن از دزدی را، و وقتی از من از دزدی را یاد بگیرن و وقت اونا شروع میکنن به از دزدی و و و و و به همین ترتیب ادامه پیدا میکنه. شما اگر رمان کارگران دریای ویکتور هوگو خونده باشید میبینید که هستن کسانی که قدرت دارن تا آخرین لحظه عمرشون غیر اخلاقی زندگی بکنن، ولی کاملا جبهه زندگی اخلاقی داشته باشن. حالا یک رو شما خواستم در قالب رمان بگم، بگم که فراوان کسانی از این تاریخ موفق شدن که در عین اینکه غیر اخلاق زندگی میکردن کاملا اخلاقی جبهه بکنن و بنابراین درس به دیگران ندن که شما همین کاری که ما کرده این بکنید و بعد این بلمعال زندگیشون تموم میشه. این یک رو درس. اما نکته دوم اینه و بنابراین ما میگم از این جهت نمیشه این سخن رو تکرار کرد. نکته اول اینه. نکته دوم اینه که اگر من خواستم شروع بکنم به اینکه غیر اخلاقی زندگی بکنم، درست معادله ای اثبات نکرده است که من قوی ترین خواهم بود و طبعا همه اسباب آخرش تو استاب من میرن، اما از اون طرف هم که اثبات هم نشده که من قوی ترین نخواهم بود، اونهایش هم اثبات نشده و بنابراین امکان داره من چنان آدم آماده‌ای باشم برای این طرز زندگی که از اول حد بزنم که هیچ بعید هم نیست من قوی‌تری باشم. شما گفتید که آخه تو یقین نداری که قوی‌تری نیست. یعنی یقین ندارم قوی‌تری نیست، اما یقین هم ندارم که قوی‌تری نیستم. مثل هم احتمال این که قوی‌ترین نباشم بالاست، هم احتمال این که قوی‌ترین باشم بالاست. ممکن من شروع کنم به اسب‌دزدی و بالمعالم اتفاقا همون اسب‌دزد قهار سنگدل بی‌رحمی بشم که همه اسبا بالمعال می تو جیبش. شما در واقع از این طرف داستان میگید اثبات نکردن که تو قوی ترین، ممکنه این تکست هم ببازی، من میگم بله حقا شماست، ولی از اون طرف هم اثبات نکردن که من حرفا قوی ترین نیستم، ممکنه این تکست هم ممکنه ببازن هیچی اعصهای فراوانی وارد استبدان بشن. این هم نکته دومه. و اما نکته سوم اینه که دراز مدت تا چه مورد اگه من چند سال میخوام زندگی بکنم، دراز مدت حدش مشخص نشده در این استعداد که بگم حتما دیگه بعد از چهار سال کار به انجام میرسه. ممکنه بگن بله در دراز مدت. دیدید بعض وقتا وقتی میخوایم دلمون رو خوش کنیم بگن میگیم که آخرش بار ظالمی به منزل نمیرسه. خب فرض میکنیم که اثبات شده باشه که آخرش به بار ظالم به منزل نمیرسه، اما ممکنه توی 70 سال زندگی من نباشه. ممکنه اون وقتی که بار ظالم به منزل نمیرسه 400 سال دیگه باشه. این چیزی برای من مشکلی رو حل نمیکنه. این که بالمعال هر کی ظلم کرد سیلی میخوره، این به درد من نمیخوره، چون اون بالمعالش ممکنه 10,000 سال دیگه باشه، 5,000 سال دیگه باشه. این که آخرش اونایی که عرض کنم که اخلاقی زندگی کردن سود میبرن و اونایی که اخلاقی زندگی نکردن زیان میبرن، این آخرش که معنی نیست. مدتش که اگه میتونستی یه مدتی تعیین بکنی، میگفتم خب اگه من از بعد از 5 سال ضرر کنم، چون من بعدش میخوام 50 سال دیگه زندگی کنم، نمیسرفه. اما ممکنه اون ضرر نهایی که میتونی غیر اخلاقی رو میبرن، این به ما وفا نکنه در واقع، و ما بتونیم زندگیمون ادامه بدیم با همین وضع، با همین وضع غیر اخلاقی بودن، و جایی کمیت زندگی ما لنگ نشه، جایی ما پامون به سنگ نخورد، مشکل پیدا نکنه. این هم هست. و بنابراین از اینجا نمیشه لزوماً به ما گفت که اگر اخلاق زندگی بکنید آخر 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 سود میبرید، و اگر اخلاق زندگی نکنید همین اصلتون هم از دست میدید. این روایت هم به نظر میاد که روایت درستی نمیشه. اما بیاییم یک روایت دیگر. اون روایت که روایت سوم هست، روایت سوم از 4 راه حله که می گفتم راه حل اول دارم هنوز میگم، هنوز به راه حل دوم و سوم و چهارم نرسیدم. خود این راه حل روایت های عجیبی داره، دارم روایت های دیگه شروع میکنم. روایت دیگه از اینجا شروع میکنه، میگه که روایت اول و دوم می گفتن اگر شما اخلاقی زندگی میکنید به مطلوب‌های اجتماعی فردی می‌رسید، ولی اون اشتباه می‌کردن. اما اگر اخلاقی زندگی کنیم به مطلوب‌های اجتماعی جمعی می‌رسید، و اون چی دارد؟ خب، مطلوب‌های اجتماعی فردی رو تعریف کردم، گفتم مطلوب‌های اجتماعی فردی مطلوب‌هایی هم که به این جهتشون میگن اجتماعی، که فقط تو قالب زندگی اجتماعی بدید، جایی دیگه پدید نمیاد. و از اون آدم بهشون میگفتن فردی، که وقتی پدید اومدن برای یکی پدید اومد، ممکنه برای دیگری پدید نیاد. یعنی ثروت برای من پدید میاد، همسایه برابرسته پدید، شهرت برای شما پدید میاد، من گمنامم، شما محبوب القلوبی، من محبوب القلوب نیستم. از این نظر فردی یعنی نصیب افراد میشن، نصیب کل جامعه نمیشه. اما ما یک سلسله چیزهایی داریم که اجتماعی هم. یعنی تو ظرف زندگی اجتماعی پدید میاد، ولی اگه پدید اومدن نصیب همه میشن. به اینا میگیم مطلوب‌های اجتماعی جمعی. یعنی بازم باید تو زندگی اجتماعی باشی به دست بیاد، ولی وقتی به دست اومد دیگه اینجوری نیست که من داشته باشم شما نداشته باشید، همه هم داریم، و اگه نداشته باشیم هیچ کدوم نداریم. این مطلوب‌های اجتماعی جمعی 5 تا، یکی نظم، یکی امنیت، یکی وفاه، یکی عدالت و یکی آزادی. اینا دیگه اگر حاصل شد بلا همه حاصل میشید. و خب این تو مطلوب‌های قبلی گفتم ثروت، ثروت صفت افراده، من ثروتمندم، تو ثروتمندی، او ثروتمند نیست. اما رفاه صفت افراد نیست، صفت چیه؟ جامعه. میگی فلان جامعه منفعه، بهمان جامعه منفع نیست، بنابراین صفت افراد نیست، صفتی که اگر وجودش همه خواهند داشت. این 5 مطلوبش میگه مطلوب‌های اجتماعی جمعی، نظم، امنیت، رفاه، عدالت و آزادی. حالا این ورژنی که الان دارم میگم، میگه آقا اگر اخلاقی زندگی بکنی یه جامعه پیدا میکنی دارای نظم، دارای امنیت، دارای رفاه، دارای عدالت و دارای آزادی، و این جامعه خودش رو تو سود می‌بره. آدم توی جامعه‌ای که دارای نظم می‌داره، یه جامعه‌ای که دارای امنیت در یه جامعه که دارای رفاه، در جامعه که درش عدالت در همه مناسبات وجود داره و در جامعه که انسان ها درش آزادی دارن، یعنی جامعه همه رو سود میدارن. بنابراین اخلاقی زندگی میکنیم. برای چه اخلاقی زندگی میکنیم؟ برای این اخلاقی زندگی میکنیم که اگر اخلاقی زندگی بکنیم به این پنجتا مطلوب اجتماعی جمعی میرسیم. جامعه ای داره این پنجتا ویژگی داره و هیچ کسی نمیتونه منکر بشه که جامعه ای که این پنجتا ویژگی رو داشته باشه همه شهروندان رو سود میبره. اما از اون طرف اگر اخلاق رو زیر پا بگذاریم، مانع ایجاد کردیم در ایجاد یک جامعه دارای نظم، دارای امنیت، دارای رفاه، دارای عدالت و دارای آزادی، مانع ایجاد کردیم، اختلال ایجاد کردیم، نمیذاریم جامعه مون به اونجا برسه. وقتی جامعه مون به اونجا نمیرسه همه هم ضرر کنیم. پس اینجا هم ضرر کردنی هست و اخلاق نزیستن، اما ضرر است که اول به کل جامعه میرسه، بعد از قبل کل جامعه به من میرسه. اون ضررهایی که در اون دو روایت میگفتیم از همون اول محدود به کی میشه؟ محدود به من. نفعش هم محدود به من میشه. اما اینجا نه، اینجا اول جامعه مونه هست پیدا میکنه، امنیت پیدا میکنه، رفاه پیدا میکنه، عدالت و آزادی پیدا میکنه. وقتی همه جامعه پیدا کرد، معنیش اینه که من هم به عنوان شهروند از مزایای این پنجتا ویژگی اجتماعی سود میبرم. و بنابراین پس ما بازم سود میبریم. و از اون طرف هم بازم اگر اخلاق زندگی نکنیم داریم ضرر میکنیم. اول جامعه رو مختل میکنیم، بعد اختلال جامعه به من که شبهن در جامعه هستم طبعا خواهد است. این روایت هم به نظر من قابلی است. چرا؟ چون ببینید اگر من تنها اخلاقی زندگی کنم که جامعه به اونجا که شما میگید نمیرسه. جامعه وقتی به دارای نظم و امنیت و رفاه و عدالت و آزادی میشه که یا اقل اکثریت قلیل به اتفاق اخلاقی عمل کنه. وگر نه به تحریمیت خود ما بکنه برای اینکه با یه بول که بهار نمیشه. اگه شما فقط تنها مردی باشید، تنها زنی باشید که اخلاقی زندگی میکنه، اگر اینجور باشه که جامعه تو داره این پنجتا ویژگی نمیشه که بعد این جامعه که داره این پنجتا ویژگی میشه سودش به تو هم برسه. بنابراین این رأی درسته، ولی به شرط این که من یقین داشته باشم که وقتی اخلاقی زندگی میکنم دیگران هم اخلاقی زندگی میکنند. تنها کنی چه کنم؟ وقتی دیگران هم اخلاقی زندگی بکنند این جامعه که شما میگی پدید میاد و طبعا من در اون جامعه سود میبرم. اما چه تضمینی هست که وقتی من اخلاق زندگی میکنم تا هم اخلاق زندگی کنی و اون شخص سوم هم بکنه و اون شخص دهم و پنجاهم و ده میلیونی هم اونا هم اخلاق زندگی بکنن؟ و ما در واقع بر سر این دوراهی قرار میگیریم، بر سر این دوراهی که یا من اخلاقی زندگی میکنم همه شما هم همراهی میکنید و شما اخلاقی زندگی میکنید و البته من و همه شما ها از اخلاقی زندگی کردن سود میبریم. و همه یه سیده ما موجود داریم، من اخلاقی زندگی میکنم ولی شما با من همراهی نمیکنید و من از اخلاقی زندگی کردن هم دیگه سود نبودم، چون اون جامعه دارای نظم و امنیت و رفاه و عدالت و آزادی پدید نمیده. اون وقت انگار من دارم به زبان حال شما میگم که انگار انگار هر کدام از آدم های اخلاقی دارن به زبان حال ببرده میگن تو رو خدا شما اخلاقی زندگی بکنید تا من از اخلاق زیستن هم سود ببرم، چون اگه شما اخلاق زندگی نکنید من از اخلاق زندگی کردن هم سودی نکنم. درسته؟ و چون هیچ تضمینی نیست که این زبان حالی که من به دیگران دارم اونام بشنوم و این زبان حال من رو برآورده کنن و این درخواست منو برآورده کنم و اونا هم اخلاقی زندگی کنم، چون تضمینی وجود نداره، بلکه میشود گفت تا اونجایی که ما انسان شناسی تجربی داشته این تضمین به خلافش وجود داره. چون تا الان تو طول تاریخ توجه کنید در این 200,000 سالی که انسان هوموساپیل زندگی میکنه در این 200,000 سال هیچ جامعه پیدا نشده که همه شهروندانش اخلاقی زندگی یا حتی اکثریت قلیب اتفاقش اخلاقی زندگی میکنن، پس شاهدی به زیانش اتفاقا وجود داره. و این معنایش اینه که تضمینی نیست که شماها هم اخلاقی زندگی بکنید تا من از اخلاقی زیستن خودم سود ببرم، بلکه اتفاقا عکسش رو کامل تعریف میکنید. شماها همراهی نمی کنید و بنابراین اون معدودی هم که در میان ما اخلاق زندگی میکنن از اخلاق زندگی کردنشون سود نخواهند بود، چون بقیه باشون همراهی نکردن. به زبان ساده من باید کاری بکنم و راه حلی به دست بدم که هر که اخلاقی زیست خودش به همون اندازه که اخلاقی زندگی میکنه سود ببره. نه اینکه بگن تازه تو اخلاقی زیستی و دیگران هم باید اخلاقی زندگی بکنن تو تو سود ببری. به زبان ساده در این روایت، در این روایت سومی که گفتم، برای اینکه من سود ببرم اخلاقی زیستن شخص خودم شرط لازم هست، ولی شرط کافی نیست. البته لازمه که خودم اخلاقی زندگی کنم، چون من هم یک افراد جامعه هم و باید اخلاقی زندگی بکنم تا جامعه داره دو پنشه ویژگی نظم و امنیت و رفاه و عدالت و آزادی بشه، ولی کافی نیست. شرط لازمه ولی شرط کافی نیست. با اینکه شما باید با حل به من ارائه بدید که اگر من اخلاقی زیستم ولو دیگرانم هیچ اخلاقی زندگی نکنم من سودم ببرم، یعنی اخلاقی زیستنم هم شرط لازم سود بردنم باشه و هم شرط کافی سود بردنم باشه. ولی این راه حل به نظر من از این جهت راه حل موفقی نیست. از این لحاظ این رو نمیشه گفت که یک راه حل نیست که میشه ازش دفاع کرد. البته کسانی بودند که این راه حل رو یک جوری عرض کنم که مرمتش کردن، بازسازیش کردن، که اونم من اشاره بهش بکنم. همون این گفتن که انسان به میزانی که فرد انسان به میزانی که اخلاق زندگی میکنه، آتش اخلاق زندگی کردن را در دیگران هم پدید. حالا اگر من فقط همسرم منو بشناسه، یعنی همسرم، اگه بچه هایی هم داشته باشم با بچه هم، اگه یه آدم مهم جامعه باشم و اخلاق زندگی بکنم، خب افراد خیلی زیادی اخلاق زیستن من آتش اخلاق زیستن را درشون پدید. این را معمولتش تعبیر میکنند این که ما اخلاق زیستن را از راه اگزامپل های اخلاقی، یعنی از راه نمونه های عملی اخلاقی ایجاد کنیم اخلاق زیستن. یعنی هر کسی به میزان تأثیری که در جامعه داره، حالا یک کسی روی دو نفر تأثیر داره، یکی روی 100 نفر، یکی روی جامعه تأثیر داره، مثل گاندی که روی جامعه 550 میلیونی داره شبقاقه هم تأثیر داره. به میزانی که آدم اخلاقی زندگی میکنه، آتش اخلاقی زیستن رو در اونایی که میبینن اخلاقی زیستن او رو و تحت تأثیرش قرار میگیرن، این آتش رو درشون ایجاد معنیش میدونی چیه؟ معنیش اینه که اخلاقی زیستن یه امر واجبی داره. حالا تعبیر واجبی رو مواجبه در میگیره بیماری میگیره. اخلاقی زیستن سرایت میکنه و بنابراین اگر تو اخلاق زندگی کردی، فقط تو نیستی که اخلاق زندگی میکنی، داری به میزانی که اخلاق زندگی میکنی و به میزانی که سیطره اجتماعی داری، به این میزان داری اخلاق زیستن جامعه را هم یه درصدی بالا میبری. و معناش اینه که گویا احتیاج نیست که من فقط و فقط نقش خودم رو در جامعه بنده خودم بگیرم، باید اندازه خودم ببینم و کسانی که تحت تأثیر من قرار میگیرن، چون اخلاقی زیستن از راه اگزامپل ها، از راه نمونه‌های عملی قابل توسعه است، قابل اشاعه است. توجه کنید. و گفتن چون اینجوریه، این نظر رو میشه ازش دفاع کرد به این صورت که بگیم اخلاقی زندگی بکنید، خودتون که خوب اخلاقی زندگی کردید، به میزانی هم دیگران رو تحت تأثیر خودتون قرار میدید و دیگران هم اخلاقی زندگی میکنن و به همون مقدار که دیگران هم اخلاقی زندگی میکنن، بازم دارید انگار جامعه رو میبرید روی اخلاقی تر شدن و اخلاقی تر شدن و اخلاقی تر شدن. من به نظرم میاد که خب این سخن درسته، اصل این سخن درسته که اخلاقی زیستن هم واجب داره، یعنی آدم وقتی یه آدم کاملا پاک و شناسه اخلاقی رو میبینه واقعا تحت تاثیر قرار میگیره. و بعد من به این میشه در یه بحث دیگه خواهم پرداخت به همین نکته و خواهم گفت این مطلب رو بعد واگیر داره. و بنابراین این سخن درسته که من میتونم از راه اخلاق زیستنم تشویق کنم دیگران رو به اخلاق زیستن، فقط هم از راه اخلاق زیستن خودم و نه از راه موعظه کردن و پند دادن امثال دارم. یکی از الهی‌دانان بزرگ مسیحی در قرن بیستم میگفت که ما الهی‌دان بزرگ از روحانیون بزرگ مسیحی میگفت که ما پیام عیسی رو نادرست فهمیدیم. ما گمان میکنیم عیسی گفته است موعظه کنید مردم. ما اینکه عیسی نگفته بود موعظه کنید، گفته بود موعظه باشید. یعنی خودتو موعظه باش، یعنی خودتو که میبینن بگن آها این چیزی جالبیه تو زندگی، اینجوری زیستن جالب. ما الهی دانان تنها غلط معنا کردیم، فکر میکردیم فقط به ما گفتن موعظه بکنید مردم را، نه موعظه باشید. باید خودتو یه موعظه پند باشی، یه پند مجسم، یه اندرز مجسم. خب حالا یه همچین چیزی این درست البته، ولی باز هم اون استدلال اصلی ما رو از نجات نمیده. چرا؟ به دلیل این که بله واگیردار هست، ولی واگیرداریش تا اون حد که کل جامعه را برسونه به یک جامعه دارای نظم و امنیت و رفاه و عدالت و آزادی نیست. مسلماً آدم ها تو جامعه به میزانی که اخلاقی زندگی میکنن دیگران تحت تاثیر قرار میدن، ولی این تاثیر به این مقدارش کفایت نمیکنه. خیلی بیشتر از این باید باشه تا اکثریت قنوت اتفاقی یک جامعه بشن اخلاقی و طبعا جامعه دارای اون ویژگی هایی که میگفتیم بشه. بنابراین این روایت سوم هم به نظر میاد که روایت قابل دفاعی است. یه روایت چهارمی گفته شد. اگه یادتون بیاد روایت اول و دوم هر دو میگفتن که از راه اخلاق زیستن ما به مطلوب‌های اجتماعی فردی میرسیم. درسته؟ روایت سوم میگفت ما از راه اخلاق زیستن به مطلوب‌های اجتماعی جمعی میرسیم. این روایت که الان میخوام بگم میگه اصلا هیچ نیازی نیست. ما از راه اخلاق زیستن به مطلوب‌های انفرادی می‌رسیم، نه اجتماعی جمعی، نه اجتماعی فردی، اصلا انفرادی. مطلوب‌های انفرادی یعنی چی؟ یعنی مطلوب‌های روانشناختی. آدمی که اخلاق زندگی می‌کنه مطلوب‌های روانشناختی برش فراهم میاد، یعنی در درون خودش یه چیزهایی پدید میاد که آدمایی که اخلاق زندگی نمی‌کنن این چیزها در درونشون پدید میاد. یه میگه از بیرون من تو، من در درون من زیر پوست خودمون. خب این مطلوب‌ها چی هست؟ مطلوب‌های انفرادی یعنی مطلوب‌های روانشناختی، نه جامعه شناختی که این رو بستیدن، اینا در واقع تعدادشون خیلی اجماع وجود نداره که چند تا این مطلوب‌های روانشناختی. ولی واقعیتش اینه که این مطلوب‌هایی که من گفتم تقریبا اجماعیه که اینا مطلوب‌های روانشناختی هستن. در بیشتر از این هاست که شک و شبهه هست. یک مطلوب در واقع روانی تعادل روانیه، یکی هماهنگی روانیه، یکی آرامشه، یکی شادیه و یکی آشتی با خود. این پنج تا رو همه جزء مطلوب‌های روانشناختی تلقی می‌کنن. که در باب ششم و هفتم و هشتم و اینا دیدگاه فراوان دیگری وجود داره در مورد کسانی که در روانشناسی ارزش‌ها کار می‌کنند. ولی این پنج رو همه اجماع دارن که یک روان آباد روانی که این پنج ویژگی رو داشته باشه و به میزانی که من از این پنج ویژگی در درون خودم نصیب بودم به این میزان روان من ویران نیست، روان آبادی دارم. تا اون مقدار که در درونم تعادل هست، هماهنگی هست، آرامش هست، شادی هست و آشتی با خود هست. اینا اینا دو و ادعا بریم که کسانی که کسانی که اخلاقی زندگی میکنن به این پنج تا دست پیدا میکنن و کسانی که اخلاقی بودن و رها میکنن به میزانی که رها میکنن خودشون در درون از این پنج تا محروم و بنابراین خیلی نفت و اخلاقی زیستن نفت کنید ما از راه اخلاقی زیستن به پنج تا چیزی رسیم که این پنج تا هرگز کسی نمیتونه در ارزشمندی شک کنه، مخصوصا اگه توجه بکنید که ما اون مطلوب‌های قصه اول و دوم رو هم برای سومی می‌خواستیم. ما اصلا مطلوب‌های اجتماعی فردی را اجتماعی فردی یعنی چی؟ یعنی ثروت، شهرت، قدرت، احترام، آبرو، محبوبیت و علم را و از اون طرف مطلوب‌های اجتماعی جمعی یعنی نظم، امنیت، رفاه، عدالت و آزادی رو اونا را ما اصلا برای چی می‌خواستیم؟ برای اینکه از طریق اونا درونمون درون آرامش یابی بشه. ما می‌خواستیم از طریق اونا به چی برسیم در واقع؟ یعنی اگر من دوست دارم که مثلا دوست دارم که تو حساب ما یکی میلیون ها دلار داشته باشم به خاطر اینکه با یک واسطه، دو واسطه، سه واسطه فکر می‌کنم اون یک میلیارد دلار به درون من چی میده؟ آرامش میده. توجه می‌کنید؟ خب وقتی ما اصلا اون مطلوب‌های رتبه اول و رتبه دوم رو هم برای این مطلوب‌های رتبه سوم می‌خوان، یعنی برای مطلوب‌های روانشناختیمون می‌خوان، خب کنید چی از این بهتر که از راه اخلاقی زیستن اینا بر ما حاصل بیاد؟ آدم اخلاقی آرامش درون داره. آدم به میزانی که ضوابط اخلاقی و احکام و قواعد اخلاقی رو رعایت نمی‌کنه آرامش درونش رو از دست میده و به همین ترتیب شادی عمیق درونش رو از دست میده و به همین ترتیب آشتی با خود رو از دست میده، دیگه با خودش نزاع داره، دائما سرکوب میزنه به خودش، دائما خودش رو سرزنش میکنه، نکوهش میکنه، دائما با خودش کشتی میگیره و با خودش نزاع داره. آدم در درونش دیگه تعادل نداره، در درونش اون هماهنگی که باید وجود داشته باشه، اون هارمونی که در درون آدم نیست اخلاقی وجود داره در اینجا وجود نداره. خب پس بازم با داریم از راه اخلاقی بودن داریم سود میبریم و سودمون این سوده. این نظر درسته یا درست نیست؟ خب در اینجا درباره این نظر و چند تا نکته رو به دوستان به من عرض کنم. یکی این که اصل این نکته که مهمترین سودهایی که یه آدم تو زندگیش میتونه ببره اینا در این هیچ دون شکی نیست که هیچ سودی در زندگی بیشتر از یک درون آرام نیست، بیشتر از یک درون شاد، یک درون یک پاکی با خود در هماهنگی، با جهان در تعادل و با خود در آشتی. شکی نداره که این پنج ویژگی هم که به تمام معنا ارزشمندن و همه ما هم چه بدانیم که ندانیم تو زندگی دنبال هر چیز دیگری می‌ندیم، می‌خوایم آخرش با یه واسطه، دو واسطه، سه واسطه، این واسطه از طریق اون چیز دیگه به چی برسیم؟ به این آرامش درون می‌خوایم برسیم، به این شادی می‌خوایم برسیم، به این تعادل می‌خوایم برسیم، به این هماهنگی می‌خوایم برسیم و به این آشتی با خود می‌خوایم برسیم. این شکی نداره. و بنابراین اگر اخلاق اینو برای ما تضمین بکنه، واقعاً بهترین سود برای اخلاق زیستن فراهم. بنابراین نکته اول اینه که این درست کنید. اما این واقعا با اخلاق زیستن اینها فراهم میاد یا فراهم نمیاد؟ در اینجاست که یه بحثی باید طرح کرد تحت عنوان رضایت درجه اول و رضایت درجه دوم. اگر بحث رضایت درجه اول و رضایت درجه دوم برای ما مفهوم واقع بشه، اون وقت به نظر میاد که جواب این سوال رو بهتر بشه. ببینید، فرض کنید که شما انسان کاملا اخلاقی باشید و شنیدید که در جایی سیل اومده یا زلزله شده یا در این سرزمین قحط و قلاقش اومده، کودکان از گرسنگی میمیرن، از بی‌بهداشت بودن دارن مردم قتل عام میشن و فرض کنید آدم اخلاقی. از اون طرف هم فرض کنید کسی هست که مطلقا ضوابط اخلاقی براش مهم نیست، همه این اخبار که شما شنیده اونم شنیده، کاملا در جریان همه چی هست اما اخلاقی نیست. اول معلوم کنید که شک شما دوتا بهتر میخواهید. به نظر میاد اون که غیر اخلاقیه که راحت‌تر میخواهه. هرچه آدم اخلاقی تره و دقدقه کاستن از درد و رنج دیگران رو داره، چون در جلسه قبل اینو گفتم که نقد اخلاق در قسمت دومش یعنی کاستن از درد و رنج دیگران. شکی نداره که آدمی که دقدقه کاستن از درد و رنج دیگران رو داره دیگه نمیتونه اونجور بگیره بخوابه، چون اون آدمی که مطلقا دقدقه درد و رنج دیگران رو نداره. شکی نداره. بنابراین انگار اخلاقی زیستن برای من آرامش رو اتفاقا از بین برد. درسته؟ و به همین یاد خوابم نمیبره. ولی اگه اون کسی که اخلاقی زندگی نمی کنه که خوابش برد، معلوم شد ظاهرا معلوم میشه که آرامشش بیشتر از اندی که خوابش برد. اگر من آرامش داشتم خوابم میبرد و اگر اون تشویش داشت خوابش نمیبرد. ولی عکس اینو میبینی، میبینید من خوابم نمیبره، من اخلاقی مثلا به دلیل اینکه تشویش دارم، به دلیل اینکه استراحت دارم، به دلیل اینکه گریه‌گرانم، به دلیل اینکه اندوه منو گرفته. ولی اون نه اندوهی داره نه استراحت و تشویش و گریه‌گرانی داره و اون خوابش میبره. پس انگار فعلا که به نظر میاد که به عکس شد، انگار کسانی که اخلاق زندگی نمی کنن درونه آرامش و آرامش بیشتر دارن. یعنیش هم معلومه کسی که اخلاق زندگی نمی کنه بار کی رو دوششه؟ تو زندگی فقط بار خودش رو دوششه. نهایتا خودش و کسانی که شدیدن دوستشون داره، مثلا همسرش، مثلا فرزندانش، مثلا چند طرف، بار اینا فقط دوششه. آدم اخلاقی بار کی رو دوششه؟ با 7 میلیارد انسان رو دوششه. خب معلومه کسی که بار 7 میلیارد انسان رو دوششه، این آرامشش خیلی کمتر از کسی است که داره فقط بار خودش رو می‌کشه و بار خانوادگی خودش رو داره می‌کشه و بار یک چند تا دوست رو داره می‌کشه. توجه کنید. و بنابراین انگار به نظر میاد کسی که اخلاقیه به دلیل اینکه داره بارهای زیادی رو بر دوش میکشه، اتفاقا خودش رو داره از این محکوم‌های روانی محروم میکنه، اون که اخلاقی نیست و با نوعی سنگدلی و قساوت زندگی میکنه و اصلا در دقیقه در دانجه دیگه رو نداره، اون چون بارهای خیلی کمتری، خیلی 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 کمتری به دوش میکشه، باید آرامشش بیشتر باشه. درسته؟ تا اینجاش به نظر شما قبول. اما یه بحثی در اینجا پیش کشیده میشه که اون بحث مسئله رو سرنوشتش رو عوض میکنه. ببینید یک مثال من بر شما بزنم، از راه این مثال وقت کاملا متوجه میشید که مشکل کجا قرار داره. فرض کنید که شما مادرید یا پدر، مادرید و فرزندتون به شدت بیمار داره، در تب نیست میده، متلاطم، رنج میکشه، درد میکشه، دائم داره گریه میکنه، یه بچه ما مادرش هست. توجه میکنید امشب که فرزند شما در این حاله، شما دو تا کار میتونید بکنید، دو تا حالت. یک حالت اینه که شب از سر شب تا صبح بیدار خوابی بکشید و بستر بستر فرزندتون بنشینید و دائما دم به دم مراقب حالش باشید. درسته؟ در این صورت شکی نداره که به خاطر اینکه یک شب تمام بیدار بوده اید، حتما به شدت خسته اید، حتما چشماتون میسوزه، حتما بدنتون درد گرفته، حتما دارید در جای جای بدنتون احساس حسای نامساعد میکنید، بخواهی که خب یک شب شما دادید اینجور فشار. حالا یک کسی به شما میگه که خب این چه کاری تو میکنی مادر؟ تو برو تو رخت خواب خوده بخواب، دراز بکش، چرا خودت رو داری اینجا شکنجه میدی؟ این داره بچه تو داره سرنوشت خودت رو تحمل میکنه، تو هم به تو هم رفتی نداره، تو برو در واقع استراحت خودت رو بکن. چرا به بدنت اینقدر فشار میدی؟ شما چی جواب میدی؟ جواب اینه، میگید که ببین من دو تا شب دارم، هر کدامش یه فائده داره، هر کدومش هم یه هزینه داره. اگر من بر سر بستر فرزند خودم بنشینم، هزینهش تمام این خستگی ها و درد و رنج جسمانی است که دارم به خاطر این پیدای خوابی تحمل میکنم. اما عوضش وجدانم راضی، وجدانم آسوده است. اگر برم بخوابم هیچ کدوم از این درد و رنج های جسمانی رو ندارم، اما وجدانم موثر. حالا من اومدم از میان این دوتا، این که جسمم تنم نالان باشه ولی روانم آرامش داشته باشه، یا این که جسمم و تنم آرامش داشته باشه، آسایش داشته باشه و روانم ناآرام باشه، اومدم از میان این دوتا چکار کردم؟ انتخاب کردم این که جسمم آرامش نداشته باشه ولی در این حال روانم آرامش داشته باشه، وجدانم آسوده باشه. در واقع من تو هر کدوم از این دوتا آلترناتیو، در هر کدوم از این دوتا آپشن، من یه فایده میبرم و یه هزینه میکنم. فایده ای که سر مسئله فرزندم بنشینم اینه که جسمم رنج میکشه، درد میکشه، اما روانم آسوده است چون وجدانم عذابم نمیده. این سودش اینه، زیانش هم. از اون طرف فایده و هزینه که برم بخوابم اینه که فایدهش اینه که جسمم کاملا آسوده هست اما روانم ناآسوده است. و من ترجیح میدم این که جسمم ناآسوده باشه و روانم آسوده، تا جسمم آسوده باشه و روانم ناآسوده. خب حالا معنیش چیه؟ این معنیش اینه که انسان در حالت عادی به درد جسم، در حالت عادی به درد جسم رضایت نمیده، اما وقتی فرزندش بیمار میشه به درد جسم رضایت میده. به این رضایت میگم رضایت درجه دو. به زبان ساده‌تر بگم هیچ آدمی در اوضاع و احوال عادی از درد بدن خوشش نمیاد، درسته؟ شکی از اضطراب خوشش نمیاد، از آشفتگی و پریشانی خوشش نمیاد، از اندوه خوشش نمیاد. ما به هیچ کدوم از این چیزها رضایت درجه اول نمیدیم، هیچ کدوم، نه درد جسمانی، نه اضطراب و تشویش درونی، درسته؟ نه اندوه، نه دلنگرانی، نه غم، به هیچ کدوم از اینا ما رضایت در جدول نمیدیم. اما گاهی هست که یه چیز مهمتری تو زندگیمون پدید میاد که همین چیزی رو که رضایت در جدول اول بهش نمیدادیم به خاطر رسیدن به اون چیز مهمتر به این رضایت میدیم، به این رضایت میگه رضایت در چندم، رضایت در جدول. مادر در حالت عالی اصلا از بیخوابی خوشش نمیاد، از اینکه شب و صبح بیدار باشه اصلا لذت نمیبره، اصلا خوشش نمیاد. بنابراین هیچ مادر، هیچ پدر، هیچ انسانی از بیخوابی کشیدن رضایت درجه اول نداره. اما وقتی که میخواد وجدان خودش رو آسوده بکنه یا وقتی که سلامت بچهش در خطر میفته هنوزم اون درد جسمانی رو داره ها، ولی میگه من بهش رضایت میدم، به این رضایت میگم رضایت درجه دو. خب باید این اساس حالا تعریف میدم چیزهایی که شما اگر از هر چیز دیگر صرف نظر بکنید از اون چیزها خوشتون نمیاد، میگیم به این چیزها شما رضایت درجه اول ندید. خیلی چیزا تو زندگی هست که اگر از بقیه چیزا صرف نظر بکنم من از این چیزها هیچ وقت لذت نمیبرم، خوشم نمیاد، درسته؟ مثلا من از اینکه تحقیر بشم خوشم نمیاد، از اینکه به توهین و اهانت بشه خوشم نمیاد، از اینکه استهزا و مسخره بکنم خوشم نمیاد. خب یعنی چه؟ یعنی من به اینا رضایت درجه یک ندارم. اما گاهی چیز زندگی پیش میاد که به خاطر اینکه اون چیز رو حفظش بکنم به تحقیر شدن هم راضی میشم، به استهزا و مسخره کردن خودم هم راضی میشم، به اینکه دیگران به اهانت و توهینم بکنن راضی میشم. این رضایت میگن رضایت درجه دوم. و پس تعریف درجه اول و دوم میشون که چیزهایی که من در حالتی که هیچ چیز دیگری در میون نباشه ازشون لذت میبرم، بهشون رضایت درجه یک میدم، و چیزهایی که اگر چیز دیگه نباشن من ازشون لذت نمیبرم، بهشون رضایت درجه یک نمیدم. اما همین چیزهایی که بهشون رضایت درجه یک نمیدم گاهی وقتا هست وقتی چیز مهمتری به نظر من در خطر میفته به این چیزی که قبلا رضایت درجه یک نمیدادم رضایت درجه دو میدم. خیلی روشن میده. خب حالا بر این اساس برگردم به اون مثالی که میزدم. شما اخلاقی و شنیده اید که سیل اومده، زلزله اومده، قحط و قلا اومده، گرسنگی اومده، هر چیزی. شما شب خوابتون نمیبره. مسلما اینکه خوابتون نمیبره آزار میبینید، شکی نداره. توجه کنید، خسته اید، آزار میبینید، درد میکشید، شکی نداره. اون پوستتون که اخلاقی نیست شب کاملا آرامش داره و میخواد. حالا یک کسی شما میگه که آقا خانم تو هم بیا مثل پوستت باشه، تو هم بیا اخلاقی بودن و صرف نظر کن، شبها آرام بخواب. وقت بگید من از بیخوابی رضایت درجه یک ندارم، اما اگر بیخوابی به خاطر اخلاقیات باشه بهش رضایت درجه چند میدم در مورد؟ رضایت درجه دو. بنابراین این که میگفتیم که کسانی در اخلاقیان از لحاظ اخلاقی بودنشون شب آرامششون از دست میدن، تشویش پیدا میکنن، دغدغه پیدا میکنن، اندوه پیدا میکنن و این باعث میشه که خوابشون نمیبره، درسته، ولی به این خواب نبردن و به این تشویشی که دارن و به این دغدغه ها و دلنگرانیشون رضایت درجه چند میدن؟ رضایت درجه دو میدن. از این نظرم از که حاضر نیستم عوض کنن جاشون رو بکنن، توجه میکنی؟ وگرنه اینا میفهمن که آدم خوابش ببره خیلی بهتر از اینکه خوابش نبره، ولی میگن نه، رضایت درجه اول به بیخوابی نمیدم و رضایت درجه دوم میدم. اگر بیخوابی به خاطر دغدغه دیگرانه من رضایت درجه دو پیش میدم. خب حالا از این تا که استفاده کنم میخوام بگم این دیدگاهی که میگفت که کسانی که اخلاقی زندگی میکنند به تعادل میرسند، توجه میکنید؟ به هماهنگی میرسند، به آرامش میرسند، به شادی میرسند و به آشتی با خود این پنج تا میرسن، توجه کنید؟ با رضایت درجه یک به اینا نمیرسن، با رضایت درجه چند میرسن؟ دو. یعنی اگر ما خود اینا در نظر بگیریم که اینا اتفاقا اینا رو از دست میدن، ولی بعد میگن درست اینا رو از دست دادیم ولی خوب بود که از دست دادیم، یعنی حاضر نیستم که با یادم سنگ رو عوض کنم و خوابم ببرشم، میخوام خوابم نبره و درد بکشم ولی آدم سنگدل نباشم. اگر ما به این تفکیک رضایت درجه یک از رضایت درجه دو توجه بکنیم، اون وقت به نظر میاد این ورژن درستی، یعنی انسان‌هایی که اخلاق زندگی میکنند درسته یه تشویش‌هایی پیدا میکنند که غیر اخلاقیان ندارند، دلنگرانی‌هایی پیدا میکنند، اندوه‌هایی پیدا میکنند، ناآرامی هایی پیدا می کنن، سرخوردگی هایی پیدا می کنن، همین رو درسته، ولی در این ها بهش چی میدن؟ بهش رضایت درجه دو میدن. وقت رضایت درجه دو میدن از اخلاق زیستن خودشون لذت میبرن. توجه کنید اگر شما به یک زندانی سیاسی که فقط به خاطر البته اهداف مردم دوستانه به زندان میدن، نه به اهداف میدن، اگر به زندانی سیاسی بگید که خب تو که اینجا می شکنجه می شیری، آزار می بینی، درد می کشی، وحشت، دلنگرانی، دلغوره، وزن 10 کیلو، 15 کیلو، 20 کیلو کم شده، خب تو برو تو خونه زندگی بکن. میگه آدم می فهمم که شبها وحشت دارم و خوش ندارم وحشت را، یعنی به وحشت من رضایت درجه یک نمیدم، من از ترس رضایت درجه یک ندارم، ولی این ترس را و این وحشت را و این دلنگرانی را و این فیلموره ای که در دلم هست و این انتظار عذابهای و شکنجه های بزرگی که میکشم به هیچ کنون از لذت درجه یک نمیدم، ولی به شون لذت درجه دو میدم و چون لذت درجه دو میدم بازم آرامش دارم. این معناش اینه که انسان های اخلاقی دو لول روانی دارن. در لول روانی سطحی ترشون نه آرامش ندارن، استراب دارن، اما در لول روانی عمیق‌ترشون چون به این ناآرامی آرامند و از این ناشادی شادند، اون وقت دارن در درونشون از ناشادی های لول اولشون شادند، از دلنگرانی های لول اولشون آرامش دارن. بنابراین انسان اخلاقی در لول اول که لول سطحی تره آره واقعا رنج میبره، درد میکشه و هیچ اومده درد رنج ها تا وقتی انسان انسانه بعدش مطلوب نیست، رضایت درجه یک بشن، ولی چون رضایت درجه دو بشیده وقتی یک آرامش پیدا میکنه. این معناش اینه که اخلاقیان باید آماده باشن که از ناشادی شاد باشن و از اضطراب آرامش بگیرن. اگه بتونن از اضطراب هایی که در لول روی پیش میاد در لول پایین‌تر آرامش بگیرن و از ناشادی ها و اندوه ها و وحشت هایی که اونجا پیش میاد اینجا آرامش و مطلع بگیرن، و وقت در صورت اون تنسود کردن، چون ماها که اخلاق زندگی نمی کنیم و به هزار راه دیگه میریم هم به خاطر همین چیزا میریم با آقای دیگه با فکر کنیم در واقع به این چیزا میرسیم ولی اونا نمیرسیم. تا اینجا این روایت بود که اخلاقی بودن ما رو به اینجا ها میرسونه، اما آیا غیر اخلاقی بودن ما رو محروم میکنه؟ تا بیان الانمون نشون داد که اگر اخلاقی باشیم به آرامش میرسیم، به شادی میرسیم، به آشتی با خود میرسیم، به تعادل روانی میرسیم و به هماهنگی با جهان میرسیم. این پنج تا ویژگی بود، تا اینجا درست شد و برای مدعا خوب اثبات شد، اما عکسش رو حرف نزدیم. حالا اگر اخلاقی زندگی نکنیم حتما از این پنج تا محروم میشیم. اینو اینطور نگفتیم هنوز، در واقع اینو گفتیم اما اونو نگفتیم. به زبان ساده انگار جور حرف زدیم که تنها راه رسیدن به این پنج تا محروم اخلاقی زیستنه. حالا یک کسی ممکنه بگه قبول کردم از تو اخلاقی زیستن ما رو به این پنج تا میرسونه، ولی اخلاقی نزیستن هم مون به این پنجتا میرسونه. چرا من باید حتما اخلاقی زندگی بکنم؟ اگر راه منحصر به فرد رسیدن به این پنجتا اخلاق زیستن بود خوب بود، اما نه، اخلاقیان به این راه میرسن، غیر اخلاقیان هم به این میرسن. درسته؟ و بنابراین انگار فرقی نکرد اخلاقی بودن و اخلاقی نبودن، از اینجا هر فرقی نکرد. ببینید کسانی که این اشکال میکنن نمیگن اخلاقی بودن ما رو به این پنجتا نمیرسونه، میگن میرسونه، اما میگن از اون برای شاید هم اخلاقی نبودن هم برسونه، و اگه اخلاقی نبودن برسونه و ما چرا اخلاقی بودن رو لزوما باید انتخاب کنیم؟ جواب این اشکال دو من در جلسه آینده خدمت میگن، ولی به نظر من این ورژنی که الان خدمت عرض کردم این برژن برژن کاملا قابل دفاعیه، تا برسم البته هنوز هم برژن های اون راه حل اول تمام نشده، تا برسیم به راه حل دوم و راه حل سوم و راه حل چهارم، همین برژن ها برژن های در راه حل اول بسته.
کانال سخنرانی ها